الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در این مسئله سخن بود که پروردگار مهربان عالم دو دستگیره نجات برای انسان از زمان بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام قرار داد. اگر کسی به انتخاب خودش، به اختیار خودش، چون اجباری خدا در کار دین نداره، اجبار در کار دین به این معنا که پروردگار اراده و اختیار کسی رو سلب نمی کنه که مانند موجودات دیگر عالم بل اجبار در مسیری که براشون قرار داده حرکت کنه. این که در قرآن می فرماید لا اکراه فی الدین، این معنیش این نیستش که یک کسی بگه من نمی خوام به دین عمل بکنم چون اجباری نیست. اصلا معنی آیه این نیستش که کسی بگه من دلم نمی خواد عبدالله باشم. معنی آیه اینه که من اختیار کسی رو ازش نمیگیرم. این اختیار و آزادی تا آخر عمر با مردم هست. حالا اگر کسی به اختیار خودش، به انتخاب خودش به این دو دستگیره اتصال پیدا بکنه، اتصالم به این معناست که به اون چه که در این دو دستگیره پروردگار عالم قرار داده از مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی عمل بکنه. هیچ راهی برای اتصال به این دو دستگیره وجود نداره. یه دستگیره قرآن کریم که حلقه اتصال بین ما و قرآن عمل به قرآنه. البته عمل در حدی که تکلیف ما اقتضا میکنه. قرآن مجید 30 جزء 6660 چند آیه است، همش تکلیف یه نفر نمیشه. بخشی که مربوط به تکلیف منه، من اگر عمل بکنم اتصال به این دستگیره پیدا کردم و این یه دستگیره‌ایه که در جلسه قبل شنیدید محکمترین و استوارترین دستگیره است، پاره شدنی هم نیستش. فقط استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام له. عروه در عربی یعنی دستگیره و وثقا یعنی مطمئن‌تر، یه دستگیر. البته با این یه دونه کار به جایی نمیرسه. چرا؟ چون خیلی تکالیف واجب ما در قرآن ولی بدون توضیح، شرحی نداره. مثلا قرآن می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج بر کسی که توانایی داره واجب. خب مسائل حج چیه؟ احرام، تلبیه، عدد طواف، وقوف در عرفات، وقوف در منا، حج تمتع، هیچیش در قرآن نیست. قرآن مجید درباره طواف می‌فرماید وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دور این خانه قدیمی طواف کنید. خب چند دور نداره. طواف رو از کجا شروع بکنم؟ نداره. طواف رو از دست راستم شروع کنم یا از دست چپم؟ اونم نداره. خب تکالیف واجب من که در قرآن، بخشیش فقط دستوره اما توضیح نداره. تنها تکلیف واجبی که توضیح داره در قرآن وضوه. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، غسل یعنی شستن، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی نهایت رو نشون میده، یعنی دستتون رو در وضو میشورین باید تا مرفق شسته بشه. وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ، حالا لغت عوض شد، در صورت و دو دست فرمود غسل، در سر و روی دو پا شد مسح. وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، همین در قرآنه، که البته همینم که در قرآنه 1 میلیارد مسلمان آیه رو در وضو گرفتن از کار انداختن. صورت و دوتا دست رو میشورن، مسح یعنی کشیدن روی سر و کشیدن روی پا، ولی اونا غسل و رو سر و روی دو پام اوبردن، میخوان مس بکشن، تمام سر و تا گردن رو میشورن، میخوان مس بکشن، پاها رو میگیرن زیر شیر، اونا رو هم میشورن. که حالا من در مکه با یکی بحث کردم، گفتم که در لغت عرب بین غسل و مس فرق، شما چرا سرتون رو میشورین، دوتا پاتون رو میشورین؟ گو بزرگانمون گفتن، گفتم یعنی بزرگانتون بهتر قرآن مجید فهمیدن وضو رو؟ تا یه مقدار ادامه پیدا میکرد، چند بار من بحث کردم گفتن حرامون، بحث کردن حرامه، دیگه ما جواب نمیدیم. همین حکم به صورت روشن در قرآن کریمه، بقیه تکالیف ما فقط به صورت امر در قرآن، به ناچار و ضرورتاً دستگیره دوم رو پروردگار عالم قرار داد، اهل بیت. هم در قرآن مجید فرمود اهل بیت، هم در سوره شورا فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت یعنی اقتدای همراه با محبت، این دستگیره دیگر. با این دوتا دستگیره هم ما از خطرات که مربوط به دینه نجات پیدا میکنیم، هم با این دستگیره وقت مرگ نجات، دوتا دستگیره پیدا میکنیم، وقت مرگ نجات پیدا میکنیم، هم در برزخ و هم در قیامت. لذا پیغمبر ساعات آخر عمرشونم با اینکه 23 سال به مردم هشدار داده بودن، اما بازم هشدار دادن اینی تارکون فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، یه دونه نه، دو تا دستگیر است. یعنی کسی بخواد به خیر دنیا و آخرت برسه، قفل خیر دنیا و آخرت با یک کلیت دو دندونه باز میشه. اگه کلیت یه دندونه آدم به این قفل بزنه، مطلقا تا قیامت وانه میشه. کلیت دو دندونه است، قرآن، اهل بیت. خب من از روز اول جلسه به شما بزرگواران، برادرانم، خواهرانم، عزیزانم وعده دادم که هر روز با خواست خدا در ضمن بحث هم از قرآن مجید بگم و هم از اهل بیت. یه آیه از قرآن براتون میخونم، اگر فرصت اجازه داد آیه دومو میخونم و یه روایت بسیار مهم، واقعا مهم، که این روایتو من از کتابهای مهم اهل سنت در رابطه با اهل بیت انتخاب کردم. اما آیه کجاست؟ این آیه سوره مبارکه یونس. ببینید دستگیر بودن قرآن رو این آیه نشون میده که قرآن یه دستگیره پروردگاره. چقدر این آیه فوق العاده است، شکل آیه، ترکیب آیه، کلمات آیه، مفاهیم کلمات آیه، قوقای این آیه، شما بگوی اقیانوسه، درسته. قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. چهار تا مسئله درباره این دستگیره مطرح کرده که هر کدومش یک کتاب واقعا حرف داره. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، از سوی پروردگارتون. خیلی جالبه، نمیگن الله، قد جاءتکم من الله نمیگه، قد جاءتکم من الرحمن نمیگه، قد جاءتکم من الرحیم نمیگه، قد جاءتکم من ربکم. رب یعنی چی؟ رب یعنی مالکی که وجود مقدس این مالک تربیت و رشد و تکامل تمام موجودات رو در ربوبیتش لحاظ میکنه. فقط مالک تنها نیست که بگم الحمدلله رب العالمین، ستایش ویژه خداست که مالک همه جهانیانه. خب این مالک این با این جهانیان چی کار میکنه؟ همین فقط مالکه، یعنی ربطش به جهانیان یه ربط ملکیته؟ نه، مالکیست که عاشقانه تدبیر امور مملوکشو، تربیت مملوکشو، رشد دادن مملوکشو مورد توجه قرار میده. به این خاطر وقتی میخواد این چهار مسئله رو مطرح کنه میفرماد قد جاءتکم من ربکم، یعنی منی که عشق تربیت شما رو دارم و مالک شما و تدبیر کننده امور شما، هم تدبیر تکوینی هم تدبیر تشریعی. تدبیر تکوینیتون این بود که پدر مادر شما یه نطفه مخلوط دادن دست من، یه نطفه مخلوط، هیچی دیگه ندادن به من، یه نطفه مخلوطی از اسبر مرد و عبول زن که خیلی هم ریز بود، چند هزار بار باید میکروسکوپ بزرگش کنه تا ببینید. پدر مادر شما غیر این اسبر و عبولی که به من ندادن، ولی تدبیر تکوینی من و تربیت تکوینی من در رحم مادر شما رو 9 ماه پرورش داد و اون نطفه رو تو رشد دادن سر بهش داد، مو بهش داد، بینی بهش داد، دهن بهش داد، مری بهش داد، معده بهش داد، کلیه بهش داد، شش بهش داد، جیگر سیاه بهش داد، قلب بهش داد. اسمش تدبیر تکوینیه، نه پدر مادر دخالتی داشتن و نه جهان دخالتی داشت، تدبیر من بود، این تدبیر تکوینی. و اما اگر با اختیار خودت رو در سایه نورانیت تدبیر و تربیت تشریعی من قرار بدی با اختیار خوده. از یه آتش پرست سلمان می سازم، از یه چوپان گمنام دهاتی ربزه ابوذر می سازم، از یه حبشی سیاه چهره بلال می سازم، از یه دختر با تربیت تشریعیم فاطمه زهرا می سازم، زینب کبرا می سازم. این تربیت تشریعیش. انصاف هست که من از زیر چتر تربیت تشریعی حضرت رب برم بیرون، بعد زیر چتر تربیت ابلیسیان، شیاطین، شرقی ها، غربی ها قرار بگیرم، چی عذاب در میام؟ چی در میام؟ یه خودتون بهتر میدونی. شما وضع تربیتی خیلی از شرقی ها رو، خیلی از اروپایی ها رو، خیلی از عرب ها رو، خیلی از آفریقایی ها رو، خیلی از آمریکایی ها رو میبینید. اینا تحت تربیت شیاطین و طاغوتان این شدن. ولی تربیت تشریعی پروردگار رو هم میبینید این گونه شدن. چه تربیت شده هایی هم در زمان خود ما، در زمان خود ما یه نمونش که آقا اشاره کردن شهید سلیمانیه. این اشاره ایشون بود که ایشون تربیت شده اسلام و قرآنه. یعنی تربیت تشریعی خدا این آدمی که کیلومترها بیرون کرمان در یه ده به دنیا اومد و گمنام بود، الان از برکات اون تربیت شده شهره جهان و هنوزم اسمش پشت دشمنو میلرزونه و خونش داره جوانان خاورمیانه و بیرونو به طرف پروردگار و اسلام و شجاعت و شهامت و درگیر شدن با طاغوت سوق میده. آینده دوری نخواهد بود که نسل جدید عرب دمار از روزگار این نوکران اروپا و امریکا در میاره. خیلی دور نیست. یعنی این شجره هی داره شاخ و برگ اضافه میکنه. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت از بین رفتنی نیست و فرعها فی السما شاخ و برگش فوق این کره زمین داره کار میکنه. قد جاعت کن، خیلی جالبه، میگه جاعت کم، یعنی این مسئله الهیه به سوی شما اومده از جانب حضرت رب العزه که عشق به تربیت تشریعی شما داره، محبت به تربیت تشریعی شما داره. موعظه الهی، حالا چه واعظی بالاتر از خداست که آدمو موعظه کنه؟ پروردگار با موعظه کردنش که از طریق قرآن موعظه میکنه آمادگی با آدم میده. آمادگی، موعظه. خیلی آیات قرآن موعظه است. اسمعی میگه من از کاروان حج عقب موندم، واجبم بود برم حج، از بصره در اومدم، گفتم اینقدر تند میرانم تا به کاروان برسم، نرسیده به کاروان یه دزد قوی شدید جلومو گرفت. منم اصلا زورم به این دزده نمیرسید، من مقابل اون یه جوجه بودم. این داستان رو من در یه کتابی مال قرن چهارم هجری دیدم. جلومو گرفت و گفتش که پیاده شو. گو هر چی تو جیبته بیریز بیرون. گفتم آره یه خودشو برام بزن، من مسافرم، از کاروان عقب افتادم. گفت فضولی نکن بیریز بیرون. مثل اینایی که موبایل ها رو میزنن میگه اگه ندی الان با این کارت میکشمت. دوزم مثل موبایل دوزای زمان ما بود. گفت بیریز بیرون. گفت دیدم اگه تکون بخورم کشته منمون. همه رو ریختم بیرون. فکر میکنم میگو 400 درهم بود پولم. هیچیشم گفت ور ندار. بعد گفتش که لباسات هم درار. خودم بابا این عبا و این قبا و این پالتو رو خب اینو بذار برای من، ما تو را گرما هست سرما هست. گفت باز اضافه داری حرف میزنی. و لباسای روم و در رو بردم. با تلخی گفت کجا میری؟ از کجا میای؟ منم واقعا مبدع سفرم و از مسجد جامع بصره قرار داده بودم. بهش گفتم من از خانه خدا میام، دارم به طرف خانه خدا میرم. گوی خودش شل شد. گفتش که خدا من خونه داره؟ گفتم آره خدا خونه داره. مسجدا بیت الله، در مکم یه دونه خانه داره به نام کعبه، اونم بیت الله. البته خونه مسجدا و کعبه تشریفاً وصل به پروردگاره و الاخ پروردگار این چند تا آجر و کاشی و سنگ و این دوتی که پرشو میخواد چی کار؟ هرچی هم به عنوان خونشه که به ما بخشیده. گده مسجد مالی شما، بیت مالی شما. این اول بیت وضع لناس، کعبه هم مالی شما. هر چی نعمت داره تو قرآن میگه مال شما. واخه خودش نیازی نداره، ملائکش هم نیازی نداره. این مال شما را ای من بفهمم قدردان نعمت میشم. مال شما. گو میخوای بری خونه خدا چیکار کنی؟ دوزه گفت چقدر خوبه دوزم اهل پرسش باشه. چقدر خوبه. ما میخوای بری خونه خدا چیکار؟ گفتم میخوام برم کلام خدا رو بخونم. دوزه مثل این که خیلی پرت بود. گفتم مگه خدا کلام داره؟ گفتم بله. گفت بخون ببینم. گفتم بیشین. منم میشینم. آروم آروم برات میخونم. حالا چی بخونم از کلام الله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه و زاریات رو شروع کردم، رسیدم به این آیه، اولای سوره است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. من رقم روزی شما رو در عالم بالا زدم که یه بخش این عالم بالا بخار اقیانوس هاست که میاد بالا تو هوای سرد، تبدیل به ابر میشه. به ابر میگم برای معشوقت زمین که ازش جدا شدی گریه کن، فراغ تبدیل به وصال بشه. قناتا رو پر میکنه ابر، چاها رو پر میکنه، رودا رو پر میکنه، رودخانه ها رو پر میکنه، زمین ها رو سیراب میکنه، دانه ها رو میشکافه، درخت ها رو رشد میده. این وف سماع رزق کن، رقم رزق شما در عالم بالاست، در عالم الهی به ارادت الله و با بکارگیری ابر و باد و مه و باران و خورشید و ماه و ستارگان. دوزه گفت بس، من چشم. گفت پولاتو جمع کن، لباساتو بپوش. پوشیدم. گو منو با خودت میبری خونه خدا؟ موعظه است دیگه، وعظ، نصیحت، نصیحت بنده من. من که رزق تو رو تأمین کردم، دنبال حرام برای چی؟ دنبال ربا برای چی میری؟ دنبال دوزی برای چی میری؟ دنبال قصب برای چی میری؟ دنبال کم فروشی چری میری؟ دنبال خوردن ارث خواهر برادر چری میری؟ این سند منه که من رزق تو رو در عالم الهی و عالم بالا مقرر کردم. دوزی لازم نی، ربا لازم نی، قصب لازم. والله برادران، خواهران، ما به گناه احتیاج نداریم. یعنی خدا ما رو نیازمند به گناه نیافریده. از ترکیب وجود ما نیازمند به گناه ساخته نشد. گفت منو با خودت ببر. گفتم ببریم. اووردنش. خب باید محرم بشیم. میقات محرم شدیم. اینم گریهش بند نمی اومد. حال عجیبی داشت. از این حالا خدا به ما بده، ما آسمون و زمین رو تکون میدیم. از این حالا اعمال حج رو انجام دادم، دیگه هم ندیدمش، تموم شد رفت. سال دیگه فرستادن دنبال من در بصره، میای حج؟ گفتم والا خرج سفر ندارم بیام. گفتم ما میدیم خرجتو، بیبریم. اومدیم و حج تموم شد و شب تو مقام ابراهیم نشسته بودم، داشتم با کعبه عشق بازی میکردم، دیدم یه آدم موقر با ادب نورانی اومد کنار من، دستشو گذاشت رو شونم، گفتش که اتعرفونی؟ منی میشناسی؟ خیلی دقیق شدم تو قیافش، گفتم نه. گفت من اون دوزیم که تو بیابونای بصره به زدم، منو با خودت آوردی اینجا. خدا هنو کلام داره، دیدم این یه سال مست همون یه دونه آیه است، مدهوش همون یه دونه است. خدا کنه قرآن رو بفهمم، یه آیش رو بفهمم مست میکنم تا ابد. گفتم آره داره. گو بخون. و من یادم بود دنباله یه آیه رو خوندم، فورب سماع والعرض، من رقم روزیتون رو زدم، به مالک آسمان ها و زمین یعنی خودم، به خودم قسم، انهو لحقون، رسیدن روزی بهتون استوار و ثابت و حتمیه، مثل ما انکم تنتقون. آخر آیه یه نعره زد و افتاد، ملت ریختن به هوشش بیاریم، دیدیم از دنیا رفته. قد جاعت کم موعظتون من رب بکن، آدم مستمع موعظه خدا بشه چی میشه؟ این موعظه دوز رو ببینید به کجا رسوند. یه جمله آیه، سه جمله دیگرش با یه روایت خیلی مهمی که عرض کردم از کتب اهل سنت، انشالله اگه عمری بود فردا. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا را. به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی، چون من گدار طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا. مگر آشنایی زره عنایت، بخرد بخاری گل باغ ما. ز پیش دیده تا جانان من را، تو پنداری که از تن جان من را. اگر خود همراه زهرا نرفتم، اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را. بنالد زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من را. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا واغفر لموتانا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك.